در این فراز از دعای شریف مکارم الاخلاق که ما بخشش رو امروز صبح عرض کردیم، حضرت عرضه می دارد که اللهم اجعل ما یلقی الشیطان فی روحی، خداوند شیطان در ضمیر من و در جان من وسوسه می کنه و چیزهایی رو القا می کنه. آنچه که شیطان القا می کنه حضرت شش مورد رو بیان می کنند: من التمنی و تزنی و الحسد، ذکرن لعظمتک و تفکرن فی قدرتک و تدبیرن علا عدوک و ما اجرا علا لسانی، بر زبانم جاری میکنه من لفظت فحشن او حجرن او شتم ارزن او شهادت باطلن او اغتیاب مؤمنن قائبن او سب حاضر. از این شش مورد، پنج مورد شما عرض کردیم، مورد ششم که سب حاضر هست. و بعد در عبارت پایانی حضرت عرضه می دارد که خداوند این شش مورد رو تبدیل کن به شش مورد دیگه: نطقن بالحمد لک و اقراغن فی الثناء علک و ذهابن فی تمجیدک و شکرن لنعمتک و اعترافن به احسانک و احسانن لمننک. جناب استاد علی خان می فرماید که از سب و از شتم، سب همون شتم و دشنام دادنه، و بعد در یه عبارت مفصل‌تری می‌فرمایند که معنی مفصل‌ترش این است که انسان عیوب یه شخصی رو افشا بکنه. قال بعضهم، بعد مثالم می‌زنه، می‌فرماید که و گفتن که مثلا اگر بخوایم سب کنیم یه کسی رو، مثلا این است که عناوین ناپسندی که در جامعه مردم بعدشون میاد از این عناوین رو بهش نسبت بدیم، مثلا بگیم یا شارب الخمر، یا آکل الربا، یا ملعون، یا خائن، حالا کلمات دیگه هم میگه که من عرض نمی کنم. میفرماید این معنای سبه. بعد میفرماید که روا سرعت الاسلام فل کافیان ابی جعفر علیه السلام قال قال رسول الله، رسول خدا فرمودن که سباب المؤمن فسوق، این که انسان مؤمن رو سب کنه این از نشانهای فسق، و قتاله کفرون و اکل و لحمهی معصیتون و حرمت و مالهی که حرمت دمه، این که انسان مؤمن رو سب کنه این فسقه، با مؤمن قتال کنه کفره، غیبت مؤمن رو بکنه معصیته، و حرمت مال مؤمن مانند حرمت جان مؤمنه، یعنی بر مؤمن لازم است که حرمت مال مؤمن رو مثل جانش داشته باشه. امام کاظم فرمودن در مورد دو نفر که همدیگر رو سب میکردن، حضرت فرمودن البادی من هما ازلم، اونی که شروع کرده اون ظالم تر، و وزرهو و وزر صاحبهی علیه مالم یعتذر الالمظلوم، و به اندازه معصیت اون شخص مقابلم به عهده اینه. و بعد در یک روایت دیگه که خیلی روایت جالبیه، امام باقر از قول رسول خدا نقل میکنن که خرج رسول الله لعرض الخیل فمر به قبر ابی احیحه، پیغمبر خدا از کنار قبر یکی از مشرکین عبور میکردن با اصحابشون. یکی از اصحاب وقتی که صاحب این قبر رو دیدن گفتن که لعن الله صاحب هذا القبر، خدا لعنت کنه صاحب این قبر. حالا دقت داشته باشیم که این صاحب قبر یک مشرک، فوالله ان کان لیسد عن سبیل الله، معلومه از این مشرکای سرسختن بوده، این آدمی بود که راه خدا رو سد کرده بود، و یکذب رسول الله و پیغمبر خدا رو تکذیب میکرد. توی همون جا فرزند این مشرک هم اتفاقا همراه اینها بود. فقال ابنه، فرزند اون مشرک گفت که بل لعن الله، حالا من چون نمیخوام اسم این شخص معلوم بشه، پدر اینو گفت، گفت خدا پدر تو رو لعنت کنه، که فوالله ما کان یقر الضیف، نه مهمان رو ازش پذیرایی میکردیم پدر خسیس تو، ولا یقاتل العدو، نه جرأتش با دشمن مبارزه کنه، فلعن الله احونهما علی العشیره فقدن، خدا اون یکی رو لعنت کنه که جاش کمتر خالیه در بین عشیرش، یعنی به درد عشیرش نخورد. مقصودم اینه که پدر من به درد عشیرش میخورد، پدر تو نمی. پیغمبر خدا افسار این چهار پاشون رو انداختن روی گردنش، که انه حضرت ناراحت شد از این صحنه، ثم قال، بعد فرمودن که اذا انتم تناولتم المشرکین فعموا ولا تخصوا فیعذب ولده. وقتی که میخواین از یه مشرکی حرف بزنید سکوت کنید، عمومی حرف بزنید، نگید فلانی این کارو کرد، بگید خدا لعنت کنه اون کسی که راه خدا رو سد میکنه، تا اینکه فرزندش رو عصبانی کنید. یعنی اجازه نداد که یک مشرکی که اولا مشرکه، بعد سد راه خدا کرده، تکذیب پیغمبر خدا کرده، در مقابل فرزندش مورد سب قرار بگیره. در پایان این عبارت هم جناب سید علی خان در آخرین عبارت حضرت که حضرت عرضه می دارد و ما اشبه ذلک، این شش صفت مذموم زبان بود و آنچه که از این صفات مذموم شبیه این شش صفت است، خداوند من از همه اینها حفظ کن. ما عرضم رو به پایان می رسونیم با این نکته که در ماه مبارک رمضان هم بارها عرض کردیم، در فرمایشات حاجی آقا هم بود، شما در سر تا سر این دعا هیچ جایی نمیبینید که امام سجاد اشارهی به وظیفه خودش کرده باشه. در تمامی این فرازها میگه خدایا تو این چنین بکن. بسیاری از این عبارت‌هایی هستن که وظایف ما هستن، در روایات هم وظایف ما توشون تعیین شده، ما هم خیلی از روایات رو در ذیل اینا عرض کردیم، ولی در هیچ کدوم از فرازها حضرت بیانش نیست که خدایا من این چنین باشم، میگه خدایا تو منو این چنین کن. معلوم است که کار از دست انسان خارجه. مصادیق فراوانی هم داره که عقل با همه قوت خودش یه چیزی رو تایید میکنه، ولی قلب انسان یه طرف دیگه میره. میفرماید که استجیبوا لله وللرسول اذا دعاکم لما یحییکم. این وظیفه ماست، ما باید اجابت کنیم دعوت خدا و رسول رو. اما بلا فاصله بعدش میفرماید و اعلموا ان الله یحول بین المرء و قلبه، بدانید که قلب در دست خداست. این بیان البته به معنای تنبلی و بیکاری ما نیست، ما یه وظیفه داریم، ما وظیفه داریم، باید به وظایفمون عمل کنیم. در سراسر عبارات این دعاها برای ما وظایف تعیین کردن، روایات فراوانی هم در این وظایف ذکر شده. خدا رحمت کنه مرحوم آقای فلسفی رو، برای ایشون و همه علما صلوات خط بفرمایید. در تمام این عبارتایی که ما الان این شبهای ماه رمضان و غیرمون عرض کردیم خدمت شما، تمام روایات شما از فرمایشات ایشون استفاده کردیم. ایشون یه شرح بسیار عالی بر این دعای مکارم الاخلاق داره، چندین هزار روایت اونجا جمع کرده، ولی من تا اینجا که دعا رو خوندم تمام روایاتش رو به دقت نگاه کردم، تمام روایاتش مربوط به وظایف ماست. البته ایشون هم همین، ما البته از ایشون استفاده کردیم دیگه. مثلا اگه حضرت میگه خدای حسد رو از من بگیر، ایشون یه سلسله روایات پیرامون حسد جمع آوری کرده، ولی اون روایات روی سخنشون با ماست، اما این دعا روی سخنش با خداست، روی سخنش با ما نیست. نمیگه ما چه کنیم، البته این معنیش نیست که ما وظیفه نداریم، ما وظیفه داریم، ما باید کار خودمون انجام بدیم. قرآن کریم میفهمد استجیبوا لله و للرسول، نمیگه برید تو خونتون بشینید، میگه اجابت کنید دعوت خدا و رسولو. اما بلافاصله بعدش میگه اعلموا ان الله یحول بین المرء و قلبه، بدانید که قلب در نزد خداست. این پیامش اینه که شما وظیفه خودتون انجام بدید، اما اگر نتیجه گرفتید، نتیجه از کار شما نیست، از لطف خداست. اگر هم نتیجه نگرفتید ناامید نشید، نتیجه نگرفتن به خاطر عمل شما نیست، خداوند باید تفضل کنه. پس شما کارتون رو انجام بدید، ولی منتظر تفضل الهی باشید. پروردگارا به حق محمد و آل محمد دلهای ما را ظرف معارف قرآن و کلمات اهل بیت عصمت و طهارت قرار بده.